جلسه 67 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. بنا داشتیم که در این جلسه روایاتی رو که در بحث قرآن بود رو با هم تکمیل کنیم و بعد انشالله مباحث دیگر رو ادامه بدیم. بزرگوارانی که جزوه هاشون دم دستشون هست انشالله مکیالشون هم دم دستشون باشه که اگر به کتاب مکیال نیاز پیدا کردیم سریع بتوانند بیاورند. چند روایت راجع به قرآن یاد داشت فرمودید؟ خانم منصوری شما چند روایت راجع به قرآن یاد داشت فرمودید؟ بله فرمودن من جزء کامل نیست. روایت های جلسه عرض کردم و منظورتونه یا روایت هایی رو که توی کانال دوستان گذاشتن گروه گذاشتن؟
بله روایت
هایی که توی جلسه نه 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 از مکیال نه، من خارج از مکیال دو روایت رو دو جلسه قبل خواندم. در جلسه قبل با توجه به پرسش و پاسخ ها اون روایاتی که درباره اهمیت قرائت قرآن، انس با قرآن، جایگاه قرائت قرآن و اینها بود رو نرسیدیم جلسه پیش عرض بکنیم، ولی دو روایت رو دو جلسه پیش گفته بودم. اینا رو اگر بتونید از هم تفکیک کنید مشخص میشه که کدوم روایت بار کتاب شریف مکیال بوده، کدوم روایت بار من خارج از اون. روایت اولی از کردم ان ابی صورت و بهترین چهره در روز قیامت.
میشه یه بار دیگه روایت رو بفهمم؟
روایت رو تو جلسه دو جلسه من خواندی، الان من دیگه کل روایت رو نمیخوانم، ولی ابتداش رو اشاره میکنم. اگر بزرگوارانی بودن که در دو جلسه پیش نبودن این روایت رو یا از من جویا بشن یا از در گروه بگن، بقیه دوستان براشون میذارن. ابتدای روایت از وجود مقدس امام باقر علیه السلام بود، روایت یکی قرآن فی احسن من صورتن در بهترین چهره و در میکند در قیامت، که این روایت رو کامل خواند. روایت کوتاهی بود که راجع به حافظان قرآن بود. پس الان رسیدیم به بیان روایت سوم در فضیلت تلاوت قرآن، انس با قرآن، که در واقع این روایات تکمیل می کند بحثی رو که راجع به قرآن از کتاب شریف مکیال گفتیم. الان همه مختصات رو پیدا کردن یا نه؟ خب روایت سوم، یونس ابن عمار از وجود مقدس حضرت صادق سلام الله علیه. حضرت صادق علیه السلام فرمودن ان الدواوین یوم القیامت ثلاثه، حضرت فرمودن در قیامت سه نوع دفتر وجود داره. روایت جالبیه، شاید اکثر بزرگواران نشنیده باشن یا ندیده باشن. سند روایت کتاب فضل القرآن کافی هست، حدیث 12. اگر کسی اصول کافی داشته باشه میتواند مراجعه کنه و پیدا. دیوان فیه نعم، یکی از این دفترها دفتری که نعمتهای خدا در اون ثبت شد. و دیوان فیه سیئات، دیوان دیگری هست که در مقابلش قرار داره، فیقابل دیوان نعم، در مقابل دیوان نعمتها قرار گرفته و سیئات در آن نوشته شد. دیوان دیگر فیقابل و دیوان و نعمه و دیوان و حسنات، دیوان حسنات هست، دفتر حسنات که در مقابل دفتر نعمات قرار گرفته. فیستغرق النعم و عامت الحسنات، و نعمت ها حسنات را در خودش غرق میکنه. یعنی چی خانم صادقی؟ چی برداشت میکنید از این؟ نعمت ها حسنات را در خودش غرق میکنه یعنی چی؟
نعمت ها حسنات رو در خودشون غرق میکنن. من فکر میکنم یعنی که نعمت های خداوند خیلی وسیع‌تر از نیکی های ما هستن، مثل یک قطره در اقیانوس. خوبی هایی که ما حسناتی که ما انجام میدیم نسبت به نعمت های خدا مثل قطره در اقیانوس هست.
احسن. هر دو بزرگوار که با هم تقریبا جواب گفتن صحیح فرمودن. این معناش اینه که انقدر نعمت های الهی فراوانه که حسناتی که ما انجام میدیم غرق در نعمت هاست. یعنی هر حسنه ای لازمش داشتن نعمت هاییست که من تازه به توفیق خدا بتوانم و حسنه را انجام. پس تا اینجای روایتی رو فهمیدیم که در قیامت سه تا دیوان هست، دیوان حسنات، دیوان سیئات و دیوان نعمات. ادامه روایت، یبقا دیوان سیئات فیدعا ببن آدم المؤمن للحساب. دفتر سیئات بدون مقابل باقی میمانند، یعنی نعمات و حسنات در مقابل هم و با هم، اما دیوان سیئات دیوانی است که فرد به تنهایی با آن رو در رو میشه. اگر دیوان حسناتی برای ما قرار داده شده، اینو خوب دقت کنید جالبه، اگر دیوان حسناتی برای ما قرار داده شده گفته می شود که خب شما این حسنات که انجام دادید بر پایه چنین نعماتی بود. خب اما نعماتی که برای ما قرار داده شده، بعد ازش سوال می شه که در قبال این نعمات شما چه کردید؟ اما سیئات یعنی چی؟ یعنی نعمت ها رو گرفتید تبدیل به یک کار عبث یا باطلش کردی. و حالا بیا جواب بده، اینجا کار سخت میشه. آنگاه فرزند آدم که مؤمن است برای حساب دعوت میشود و یدعا ببن آدم المؤمن للحساب، یعنی راجب کفار و منافقین نیست، راجب مؤمنینه. فیتقدم القرآن امامه فی احسن سوره، وقتی که ما رو دعوت میکنن، انشالله اگه مؤمن از دنیا بریم، وقتی ما رو دعوت میکنن به این که خب بیا حساب و کتاب تحویل بده، قرآن پیشا پیش ما قرار میگیرد در بهترین صورت. فیقول یا رب انا القرآن و هذا عبد المؤمن، من قرآنم، این مؤمن است، در مقابل تو قرار گرفت. قد کان یتعب نفسه به تلاوتی، این خودش رو با تلاوت من به زحمت و تعب اندام. این اشاره به اون روایتی دارد که عرض کرده ایم که خلاصه هر کار نیکویی با کمی زحمت و دشواری همراهه. بزرگواران یادشونه دیگه، این روایت در کجا بود؟
در نهج البلاغه در 176،
خطبه
176 توی نهج البلاغه، من برای شما 175.
بله 175 سوره نهج البلاغه شریف خطبه ها. خب قرآن میگه این بنده مؤمن یتعب نفسه به تلاوتی و یطیل لیله به ترتیلی، و این شبهای خودش رو به ترتیل من گذرون. یه نفر میگه آقا یعنی ما هر شب این کارو بکنیم؟ اگه میتونین انجام بدیم اون که اشکال نداره، ولی این که حالا ما هر شب میتوانیم یا نه فرق میکنه. گاهی آدم یه کاریو نمیتونه انجام بده، یه موقع قبل از این که اصلا تلاشی براش بکنه و خودش رو برای اون به تبع بیاندازه، میگه آقا اینو از ما نخواه، ما گذاشتیم برای شهریور. قرآن میاد وقتی میخوان حساب کتاب بکنن، خودش رو جلوی این بنده مؤمن قرار میده، میگه این خودش رو برای خواندن من به تعب انداخت. بالاخره بعضی‌ها میخوان حفظ قرآن بکنن، زحمت داره دیگه، آدم نمیتونه رو مرغ دراز بکشه حفظ قرآن بکنه، و شبه ها رو با خواندن با من به ترتیل گذرانی. میدونید که از مستحبات گذراندن شبها بگیری سریال های مختلف هست، حالا جز مستحبات، اما چیزایی نیست. تلاوت قرآن در این گامنا مستحب نیست، بخاطر همین ما مؤمنین خیلی بهش مقید نیست. حضرت در ادامه فرمودن که تفیض عیناه اذا تهجد، این فرد وقتی نماز شب خدا بهش توفیق میداد چشمانش اشکالود میشد. از مستحبات موقع نماز شب خصوصا در قنوت نماز رکعت 11 مستحبه که انسان خودش رو به حالت گریه بیاندازه، حتی اگر عشق دیدگانش نیامد. اگر کسی عشق دیدگانش آمد که خوشا به حالش، برای فرج امام زمان دعا کن. و ارزهی کما ارزانی، پس خدایا همون جوری که او مرا خوشنود کرده به خاطر انس با قرآن، تلاوت قرآن، به تعب انداختن خود برای تلاوت قرآن، تو هم خوشنودش. این میشه شفاعت قرآن در روز قیام. و عجیب شفیعی است قرآن در قیام. فیقول العزیز الجبار، خدای عزیز جبار اینگونه خطاب میکنه، عبدی ابسط یمینک، دست راستت رو باز کن بنده من. فیملأها من رضوان الله العزیز الجبار، خدای متعال از رضوان و خوشنودی خودش دست راستش رو پر می‌کنه. ما نمی‌فهمیم یعنی چی این روایاتو، اما می‌فهمیم این روایات یعنی فقر او ما تیسر من القرآن، فقر او ما تیسر من القرآن، فقر او ما تیسر من القرآن. وَيَمْلَأُ شِمَالَهُ مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ، دست چپش رو هم باز میکند و خدا دست چپ او را پر میکند از رحمت خودش. ثم یقال هذه الجنة مباحة لك، این بهشت از آن توست، مباح توست. فقرأ واسعد، قرآن بخوان، قرائت کن، بالا برو. که شبیهش در روایت دیگه هم داشتیم. و اذا قرأ آیتن سعد درجتن، هر یک آیهی که میخواند درجه این میره بالا. به نظر میرسد این امری که میشود که بخوان و بالا برو در واقع معادل میزان قرائت هایی که در دنیا داشتن. من الان دارم روایت دوازدهم از کتاب فضل القرآن اصول کافی را قرائت میکنم. اولش البته عرض کردم، امیدوارم با تأخیر نیامده باشید که براتون سوال شده باشید که داریم کجا رو میکنیم. ما در واقع این کار را انجام دادیم وقتی که اون مباحث ویژه رو درباره قرآن گفتیم. حسد میشتم وقتی اون مباحث ویژه رو راجع به قرآن گفتیم، یک جمله ای رو گفتیم، این روایات رو داریم بر اساس اون جمله میگیم. اون جمله این بود که بزرگواران، گرچه در روایات و در مباحثی که ما ترک کردیم به عنوان یک کار تحقیقی، حالا شما ممکنه کارهای تحقیقی رو به شکل دیگری استنتاج بکنید، ما رو هم در جریان بگذارید، به عنوان یک کار تحقیقی وقتی این بحث رو ارائه دادیم گفتیم، ولی این را بدانید که اهل بیت علیهم السلام راجع به رجوع به همین قرآن و قرائت همین قرآن و تمسک به همین قرآن ما را ترغیب و تشویق کرد. بر اساس این جمله گفتم چند روایت براتون عرض میکنم که جایگاه قرآنی که در دست مردمه، همین حضرت صادق علیه السلام که این روایت رو می فرماین، اونجا وقتی فرد داشت روایت رو متفاوت از قرائت عامه می خوان حضرت تذکر دادن، گفتن مثل بقیه بخون، نگفتن اینه که می خونی غلطه، گفتن مثل بقیه بخون. مثل بقیه بخون یعنی چی؟ یعنی الان که ما داریم قرائت می کنیم و مثل دیگران داریم می خونیم، انشاءالله به درجاتی بهرمند از این روایات هستیم. ازن نگفتن اگر اون قرآن در دستتون بود و اونو میخوندید بهرمند از این برکات میشدید. ممکنه همچین روایتی در جای دیگری بیان شده باشه، اما اینجا این روایت در اصلی ترین کتاب روایی شیعیان وجود دارد و اهمیت قرائت و رجوع به همین قرآن رو دارد. روایت چهارم در ذیل این بحث، یه فردی است به نام زهری، این روایت هم در اصول کافی شریف هست، جلد 2 605 حدیث 7، میگه من به وجود مقدس امام زین العابدین سلام الله علیه عرض کردم که ایل اعمال افضل. یه تعریف جالبی است از حضرت درباره برترین عمل. اصول کافی 2 605 7، وجود مقدس امام زین العابدین علیه السلام یه تعبیری به کار بردن، اونایی که کتاب کافی هم ندارن اگر این تعبیر رو سرچ بکنن، این تعبیر جزء تعابیر به اصطلاح کم در روایات، بنابراین خود این تعبیر پیدا میکنه روایت. قال الحال المرتحل، باهی جیمی هر دوش، مرتحل با ته دو نقطه، الحال المرتحل. ازل گفتم افضل اعمال الحال المرتحل هست. هر جمعی تحت لفظی این تعبیر اینه که عملی رو کسی به جایی میرسه بعد دوباره سیر خودش رو آغاز میکنه، یعنی رسیده به یه جایی دوباره سیر رو آغاز میکنه. این تحت لفظیشه، ولی منظور حضرت چیه؟ قل تو و من حال المرتحل. یه بعضی بودن آه حال المرتحل یعنی چی؟
سیر خودش رو آغاز.
قال فتح القرآن و ختمه کل ما جاء به اولهی ارتحل فی آخره. حضرت میفهمن آغاز کردن قرآن و اون رو به پایان رساندن که همواره از آخر قرآن به اول آن پوچ میکن. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یه ادامه روایت فهمش از امام پیامبر فرمودن من اعطاه الله القرآن، کسی که خدا به او قرآن رو داده، فرأى ان احدا اعطی افضل من ما اعطی، و او گمان کنه به کسی چیزی بهتر از اون دادم. کسی رو خدا توفیق انس با قرآن داده، کسی رو خدا توفیق حفظ قرآن داده، کسی رو خدا توفیق برگزاری جلسات قرآن داده، خدا بهش قرآن عنایت کرده، و فکر کنه به کس دیگری چیزی بهتر از او داده شده. حضرت فرمودند فقط صغر عظیما و عظم صغیرا. امر بزرگ رو کوچک شمرده، امر کوچک رو بزرگ پنداشت. چرا؟ چون هر چیزی در برابر عظمت قرآن کوچکه و قرآن در برابر هر چیزی که ما فکر میکنیم عظیم است بزرگه. خب مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول جلد 12 صفحه 488، مرآت العقول چه کتابی است؟ نویسندش علامه مجلسی. راجع مرآت العقول چه کسی چه چیزی میدونن؟
مثلا در مورد توحید.
اوکی. ولی مباحث توحیدی هم توش داره. کتاب مرآت العقول شرح مرحوم علامه مجلسی بر کتاب شریف کافی است. بر کتاب کافی شرح ها، توضیحات و امثال اینها نوشته شده در طول تاریخ. یکی از نوشته های بسیار محکم کتاب شریف مرآت العقول. میدانید که آقای دکتر علی شریعتی با مرحوم علامه مجلسی یک ستیزه غیر عالمانه ای داشت که این باعث شد که کتاب شریف بها و روایات بها و اساساً تمسک به روایات در ذهن برخی از پیروان یا ارادتمندان آقای علی شریعتی کوچک بشه، و یکی از عواملی که باعث شد که عالمان رجوع کننده به قرآن و روایات با آقای شریعتی در واقع به محاجب و استدلال آوری و بحث علمی برخیزند، همین رودرروی او با کتاب شریف بهار و شخص مرحوم علامه مجلسی. اگر اشتباه نکنم در کتاب مخاطبهای آشنا این تعبیر رو از آقای شریعتی خواندم، و البته به فتوای برخی از صاحبان رسانه کتابهای ایشون برای افراد عام، یعنی افرادی که دانش لازم رو ندارن یا پاسخ برخی انشبهات رو نمیدانن، به فتوای عده‌ای از صاحبان رساله جزء کتب زاله حساب می شود. چاره ای ندارم که این حقیقت رو بیان کنم، به خاطر اینکه بعداً اگر کسی از بزرگواران به هر دلیلی مراجعه کرد این کتاب رو خوان، بیامد یقیه من نگیرم بگن آقا شما این توضیح رو دادی و گفتی من اینو دارم از فلان جلد کتاب هایش رو نقل می کنم. کسی فکر کرد باید او هم بره مراجعه بکنه و بعد خدای نکرده اعتقاداتش نسبت به بعضی مباحث سست شد. بنابراین این رو شما بدانید، حتی بعضیا با اینکه صاحبان رساله و مراجع عمدتا مصادیق رو خیلی تعیین نمی‌کنند، اما چون ازشون استفتاء مشخصی شده، عده‌ایشون راجع به کتاب‌های آقای علی شریعتی چنین فتوای روشنی رو دادن. بنابراین خیلی خودتون رو در معرض کتاب‌های غیر روایی قرار نده. به هر حال در زمینه‌های دینی و اعتقادی من. به هر حال فکر می‌کنم در کتاب مخاطب‌های آشنا یکی از تمسخرهای آقای شریعتی نسبت به مؤمنین و هیئتی‌ها و علما تعابیر این چنینیه که اینا امام 15امشون محمد باقر مجلسی است. با یه همچین لحنی تمسخرآمیز من توی اون جلد یادمه که اینو دیدم. البته جاهای دیگه هم شد حمله های شدیدی رو بر علای مجلسی داشته، ولی یکی از جاهایی که خاطرم مانده این. حالا عرضم اینجاست، آقای محمد رضای حکیمی نقل میکنه، میگه من با چون اون زمان آقای محمد رضای حکیمی یه رفاقت و انسی داشت با آقای علی شریعتی و آقای علی شریعتی محمد رضای حکیمی رو وسیع خودش قرار داد برای اصلاح کتاباش. گفت من نوشته هم فرزندانم هستن و هر جوری میخوای اینها رو حق و اصلاح. که اون هم ماجرای دیگریست. قدیم توی یکی از کلاس ها توضیح داده هم و ماجرای وصیت‌نامه و اونها رو یه بخش رو گفتم، ولی حالا اگه کسی نبود یادش نیست، بعدها انشالله اگه پیش آمد هست. آقای محمد رضای حکیمی میگه من با علی شریعتی با هم رفته بودیم کنار مثلا رودخونه ای جایی تفریحگاه تفرجگاه. میگه من میدونستم که خلاصه شریعتی اونجا میگه خب کتاب چی آوردی، یه بحثی بکنیم، یه مباحثه‌ای داشته باشیم. میگه من مرآت العقول مرحوم علامه مجلسی رو گذاشتم تو کیفم، بردم اونجا و یه خود استراحت کردیم، مثلا یه چیزی خوردیم، اینا گفت خب یه بحثی یه چیزی، گفتم من یه کتابی همراه نگاه کن. میگه مرآت العقول مرحوم علامه مجلسی رو تبرک کرد، جمله به این مضمون گفت عجب، پس مجلسی همچین حرفایی هم داره، یه همچین بحثایی هم به قول من بلده. که اونجا این باب گفتگوی شده بود، چون آقای محمد رضای حکیمی به اصطلاح اهل روایت و احترام به روایاته و چون با شریعتی چنین رفاقتی داشته، اونجا یه همچین بحثی رو راه میاندازه با او و ظاهرن این مربوط میشه به بعد از زمانی که آقای شریعتی بر علیه علامه مجلسی صحبتاشو گفته بود. حالا آشنای با این کتاب نبوده و ولی برای قضاوت‌های و حرف‌های رو زده بوده که خیلی عجیب اینها در سرتاسر ایران و حتی خارج، کسانی که تو دانشگاه‌های خارج بودن. من الان بعضی از جلدایی که دیدم و دارم اینا چاپ انجمن اسلامی‌های اروپا و آمریکا و ایناست و اون زمان انقدر گسترده بود. یه روایتی از وجود مقدس امیرالمومنین رو سرچ کنید پیدا کنید. من متن عربیشو الان حفظ نیستم ولی ترجمهشو میگم. روایت مشهوری است که حضرت فرمودن اگر کسی کاری رو انجام بده از روی عدم علم، این فاصلهش از حقیقت بیشتر میشه. آقای شریعتی شما وقتی کتاب مرآت العقول علامه مجلسی رو ندیدی، بعد این گونه راجع به مجلسی و مجلسی‌ها تحلیل می‌کنی، خب این چه اثراتی داره؟ یک خط اگر کسی نوشته باشه، یک جمله گفته باشه که این باعث تشکیک در 110 جلد روایت میشه، آیا چیزی نیست که آدم بتونه به این راحتی ها هضمش کنه؟ حالا ما چیکار داریم؟ کی میره پلو قبر دکتر شریعتی عکس میگیره؟ سر مزاری رفتن یا عکس گرفتن که کسی رو بهشتی نمیکنه. اما واقعا اگر یعنی من یادم دوران دبیرستان یه کارایی میکردم یه وقت تابلو مدرسه، این خاطرم هست که حتما یک منبع دیگری رو برای برخی روایات می‌نوشتم، برای اینکه چند تا رفیق داشتیم الان هستم، چند تا رفیق داشتیم اینا هر چیزی رو که ما گفتیم به نقل از بهار شریف هست اصلا بهش بی‌محلی می‌کرد. علت اصلیش همین بود که پدراشون یا خودشون ارادت ویژه‌ای به آقای علی شریعتی داشت. یعنی هیچ منبع دیگری نبود برای به شک انداختن اینا جز سخنرانی‌های علی شریعتی. 110 جلد روایات اهل بیت رو آدم اینجوری بریزه دور، سر یه روایتش ما با هم صحبت کردیم، سر یه روایتش ما اجازه نداریم، باید به اهلش ما گذار کنیم، باید بپرسیم. به هر حال خواستم با مرآت العقول آشنا بشید که مرآت العقول کتابیست که حتی تا جایی که من میدانم هنوز ترجمه نشده است، ولی متن عربیش تو بازارم هست. کتابی است که شریعتی ها را در تحیر نسبت به مجلسی ها باند. مرحوم علامه مجلسی در ذیل این روایت می‌فرماید که اهل مکه چنین بودند، قرآن را ختم می‌کردند، ولی وقتی ختم قرآن می‌کردند قرآن رها نمی‌کرد. بلا فاصله سوره حمد رو با 5 آیه ابتدایی سوره مبارکه بقره رو میخواندن و اینها مشهور بودن به الحال المرتحل، یعنی کسانی که قرآن رو ختم میکنن مجدد شروع میکنن، یعنی ختم قرآن رو با ابتداء به ختم دیگری شروع میکردن. بزرگواران قرآن و این یک روایت خیلی جالبیست. ایل اعمال افضل یا ابن رسول الله، افضل اعمال چیست؟ الحال المرتحل. و بعد حضرت خودشون مصداقش رو هم تعیین. روایت دیگر، این روایت یه پیشنهاد عملی هم میخوام بابتش خدمتتون عرض کنم، حالا اگه تونستید خدا توفیق داد به هر حال شاید. بله خوام بگم من این تجربه عملی و پیشنهاد عملی رو خودم هم اجرا کردم و خیلی بهره بردم، نه به این معنی که حالا من یک کار ویژه‌ای کردم، ولی خلاص منبع این کار میتونه این روایت قرار بگیره که وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودن کتاب فضل القرآن باب و فی قراءته حدیث 1 عن ابی عبدالله علیه السلام قال القرآن احد الله الی خلقه، قرآن پیمان خدا بر خلق. فقد ينبغي للمرء المسلم ان ينظر في عهده، شایسته است که یک مسلمان در عهد و پیمان خودش بنگره. و ان يقرا منه في كل يوم 50 آیه، و هر روز 50 آیه از اون رو بخوان. ببینید یه موقع من میگم بچه‌ها بیان یه چند تا آیه بکنیم ثواب ببریم، این خوبه، ارزش، هیچ شکی در ارزش من بودنه. یه موقع میگم بچه ها 50 تا بخونیم خیلی ثواب، اینم ارزش داره، هیچ شکی درش. یه موقع میگم روایت داره امیرالمومنین علیه السلام فرمودن هر کس 100 آیه از قرآن بخواند و بعد خدای را 7 مرتبه به کلمه یا رب بخواند خدا حاجتش رو میدهد، یا میگم خب بخونیم حاجتمون هم دیگه. حالا تردید کردم هفت مرتبه یا الله بود یا هفت مرتبه یا رب بود، ولی یا الله بود. به یه موقعم میگم این عهد خداست با ما، خدا دوست دارد ما در عهد او با خودمون بنگریم، و اگر بتوانیم 50 خط 50 آیه از این عهد را بخوانیم، خدای خود رو خوشنودتر میکنیم، به رضای خدا تقربمون بیشتر میشه. این چقدر فرق میکنه. خدای تو با من یک عهد مکتوب میده و من این عهد مکتوب تو را رجوع میکنم و ازش بهره میگیرم. ببینید این نیت ها کارهای عملی ظاهری را گاهی زمین تا آسمان متفاوت. برای تو یه مثال بزنم، ظاهر عمل رو بگم، محرم می شود، غسل احرام می کند، مسیری را پیاده یا سواره طی می کند، 7 مرتبه طواف می کند، سعی بین صفا و مروه می کند. تا اینجا حالا لاغر، چون بعضیش رو ندارن پیروان مکتب کنن، عرق ریزان خسته بر پوه می نشیند و میگه خب اعمال حج من تمام شد، مثلا عمره تمتع هم تمام شد. این ظاهر عمل. و لا یزید الظالمین الا خسارا. یه عده‌ای اصلا چیزی جز خسارت برنمی. یه عده‌ای عوام مستضعف، هیچی بندگان خدا حالشون نیست، فکر کردن هرچی که این شیخشون، این پیرمردشون، این محاسن سفیدشون که سبیلش رو تراشیده و محاسنش رو بلند کرده مثلا در بیت الله نشسته بگه، هرچی بگه حرف خدا. اینا هم یه سری عوام هست، اینا نه جلو میرن نه عقب میرن، توی ماشین قرازه بی چرخ بی موتوری نشستن. رحمت بران که چه آمد و چه رفت. اما یه نفر نیتش تقرب به درگاه خداست بر اساس اطاعت از حجت خدا یعنی پیغمبر، حج میرود بر مبنای حضور در حسن ولایت خدا و رسول و اولیاش اول انجام میدهد، بعدش هم که روی کوه نشست میگه خدایا این عبادتی که من انجام دادم نقصهاش رو تو ببخش و اگر خیر و برکتی هم دارد از من بپذیر. اگر بخوام این تعبیر شریف دعای بعد از نماز رو به کار ببرم، میگم وقتی رو کوه نشست و خسته شد و اینها، میگه الهی هذه صلاتی صلیتها لا لحاجة منک الیها ولا رغبة منک فیها الا تعظیما و طاعة. خدا من خواستم اطاعت کنم، دستور فرمود رضایت تو به جای آوردن حج چشم. این نیت ها گاهی زمین تا آسمون در عمل مؤثر، در واقع اعمال جوارحی بر اعمال جوانحی اثر بسیار دارد، متقابلا هم همینطور. پس فرق است بین اینکه که بزرگواران سوال پرسیدن در طول هفته گذشته که چه کنیم ما در حین قرائت قرآن بهرمند از معنای قرآن به لسان امیرالمؤمنین سلام الله علیه بشیم. امیرالمؤمنین بر ما معانی عمیق‌تر قرآن رو القا بفرماید. پاسخ چه بود؟ عرض کردم یک، هر موقع می‌خوایم قرآن تلاوت بکنیم اول استغفار کنیم، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ما با کسالت جسمی و روحی وارد حریم قرآن نشیم، اول استغفار. دو، در ذیل قرائت قرآن به کتابهایی که روایات صادره از حضرت امیر علیه السلام یا دیگر حضرات معصومین است، یکی از کتابهایی که داره جلدهاش تکمیل میشه، نمیدونم تا جلد چند الان رسیده، ولی مر انتشارات رایه هست اگر اشتباه نکنم، مثلا تحت عنوان تفسیر امیرالمؤمنین چاپ میشه. خب تلاش ظاهرا نویسنده و گروهی که به ایشون کمک میکنه اینه که روایاتی که از امیر المؤمنین ذیل آیات هست رو جمع بکنن. البته تا اونجایی که من دیدم روایات دیگر معصومین هم هست، ولی محور فرمایشات امیرالمؤمنین سلام الله. خب به این قبیل کتاب ها و روایات ذیلش که مراجعه بکنید، شما دارید تفسیر قرآن رو از بیان امیرالمؤمنین علیه السلام میخوانید. از به تعلیم امیرالمؤمنین دارین قرآن را معنایش رو توجه. سومین کاری که انجام میدید توسل در آغاز قرائت قرآن. به چه کسی؟ به کسی که امروز سخن او سخن امیرالمؤمنین است و اون روز سخن امیرالمؤمنین سخن امروز اوست. اصلا امام السلام الله علیه چیزی که رضای علی ابن ابی طالب درش نباشد نمیگوید و علی ابن ابی طالب جز آنچه به تعلیم پیغمبر دریافت کرده است به بیان نمی آورد و پیغمبر ما ینطق عن الهواس ان هو الا وحی یوحا. بله همین امروز می شود از امام زمان معنای آیات رو پرسید. شما بپرسید بعد ببینید حضرت چجوری براتون معنا می جویا باشید، ببینید حضرت پستون می زنن یا نمی زنن. جویا بودن به این است که شما به روایات اهل بیت، به روایات امیرالمومنین سلام الله علیه رجوع بکنید، بعد از حضرت هم معنا رو طلب کنید، آقا عنایت کنید، هم ظرفیتش رو بدید که من بتوانم درک کنم و هم معرفتش رو بدید. از حضرت طلب میکنید. الان ما اول جلسه چکار میکنیم؟ رو به قبله میستیم، زیارت شریف آل یاسین رو میخوانیم، از حضرت طلب میکنیم، بگیم یبن رسول الله عنایت کنید اون چه خیر به زبانمون و فکرمون جاری بشه، معرفت بهمون عنایت کنید، ما خودمون در معرض نسیم معرفت شما قرار میدیم، شما عنایت بکنید خدا بر ما معرفت را افزون. امیدواریم به لطف خود. خب اگر تا اینجا سوالی هست بفرمایید، اگر نه آماده بشویم برای یک روایت مفصل بسیار زیبا در باب قرائت قرآن و تلاوت قرآن. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و بلغهم.